بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوره پایان مرحله شش نهایت الحکمه، استاد فلاح، بخش اول نشست صبح 18 شهریور ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد.
اللهم افرجني من ظلمات الدهر واكرمني بنور الدهر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. دارو شکر هستیم که هم فرصت مطالعات فلسفی رو به جمع نداد، هم همین که تونستم یه همچنین جلسه رو تعریف بکنیم و دور هم جمع بشیم که هم فضای جدی تری رو برای این دست مطالعات درست کرده باشیم و هم یه نوعیم از مجاله ها استفاده کنیم. یه نکته‌ای که توی کار فوزگنگی مزرگواران هست اینه که یه کتاب رو توی سنت خوزری یه کتاب رو میگیرم و خیلی صمیمانه مطالعهش میکنم. این کار خیلی عاقلانه ایه و تو بعضی از سنت‌های علمی یه همچین چیزی منسوخ شده، اینجوری خیلی کار نمی‌کنه. انبوهی از اطلاعات رو منتقل می‌کنن و یه ذخیره اطلاعاتی برای فرد درست میشه. اما اینجوری هم مجال‌های بهتری طرف پیدا می‌کنه که تأمل کنه و همین که به صورت پیوسته‌تری داره مطالب رو روزانه می‌گیره و متن معتبر و معیاری هم در کاره که خود اون متن یه جوری حافظ اون چیزه، ساخت محتواس حافظ تصاویر اون محتوا تو ذهن ماست و یه پدیده عجیبیه. من فرضا فرصت خیلی بزرگی برای همه ما محسوب شد و به همین وزان میشه گفت که خوندن متن معیار خیلی کار شیرینیه. متنی که مورد اعتناست و جامعه علمی اون رو پذیرفته، آدم بدون دغدغه برمی‌داره یه متن رو میخونه. البته بعد که ذهن دیگه آشنای وادی شد دیگه خود انسان هم شاید علاقه نداشته باشه متن پاستوریزه بخونه، این سر همه چی بخونه. ولی خب اون ابتدا هم یه چیزی که جامعه علمی تاییدش میکنه خیلی پرمهمست، جامعه علمی یه متن رو تایید و همینطور فرصت مباحثه که خب خیلی مختنمه و دیگه سنت حوزوی پشتیبانی ارزشی ارزش میشه. این هم انشاءالله توی این کار علمی دوستان بتونن ازش غفلت نکنن، کما این که من نگاه میکردم به سوالهایی که بعضی دوستان که حرفای مقایساتی داشتن اون سوالها رو ارائه فرموده بودن میدم انشاءالله خروجی های خیلی خوبی هم داده. یعنی خود سوال چون اینجوری نیست که میگید ما همه انسان ها در مرتبط جهل نسبت به اصلی هستن که ما داریم میخونیم، همه سوال دارن، اینجوری نیست. خود سوال هم از دانایی تغییر میره. این طرف تا چند تا قدم ور نداشته باشه سوال نمیره هست. فلزا خروجی ها رو من نگاه میکردم، خروجی های خیلی خوب میمونم، خیلی خوشحال میشه. فلزا این شده این مبارسه ها رو هم دوستان سعی کنن حفظش بکنن، کما اینکه یکی از ساده ترین راه ها برای اینکه مثلا فضای فلسفی پیدا بکنه رو ما خود مباحثه پیدا بکنه و یه خوردن بیشتر نکنه، این فلسفه بیشتر از اون مدیه به مباحثه بیشتر. خیلی راحت تر از خیلی از عوامل انسان فضا دستش میده. یکی اونه خیلی باهوشه، موقع که میخونه سریع میره تو فضا و چرگوژر میکنه بحث اینها. همین شخص هم اگر مباحثه گیرش بیاد، یعنی مباحثه داشته باشه، خود این شخص هم خیلی فضاشه تغییر میکنه. اینا نعمت هایی هستش که توی محیط علمی ما هست و بهش خیلی نزدیکیم. گاهی از اوقات سخت میشه، خصوص ما که معمولا پیشنهادمون خیلی زیاده میدونم شده به کاهی خدمیدم جوکه یا واقعیت میگفت که از صبح تا شب مثلا 12 تا 13 تا کلاس میرم. بعد بهش گفتن که تو سنت غازوی اینطوری نمیشه. از برادر من افغانی بود، گفتش که گفت آبا این کلاس ها تو افغانستان نیست، اینجا کلاس مباحثه افغانستان. این که تو سنت رو داری مباحثه جا افتاده خوبه، ولی گاهی اوقات حس میشه تو برنامه های ما. خب حیفه، یعنی دیگه چون شما توش هستید خیلی اینجا توضیح احتیاج نداره، ولی اون هیجانی که ایجاد میکنه مباحثه خیلی عجیب، آدم هیچ جوری نمیتونه هیجان رو توی خودش ایجاد کنه و تمرکزی که ایجاد میکنه. و یکی از نکته هایی که باز باید روش تاکید بکنیم، فضای علمی است درباره هر موضوعی، میخواد ادبیات عرب باشه، میخواد اصول باشه، فقه باشه یا فلسفه باشه. خیلی جالب بود توی افتتاحیه جناب استاد امیرنژاد روی مسئله تاکید می‌فرمودن که میشه تقریبا من اینجوری تعبیر کرد، اون مطلوبیت‌هایی که در نظرتون هست نگاه کنید، اون فضای علمی که اون مطلوبیت‌ها رو داشت حتما وضع کنید خودتون به اون فضای علمی. مثل اینه که یه آسانسور میگیره میبره ما رو مثلا طبقه 15، بعد توی طبقه 15 میریم حالا مثلا اگه اداره چیزی هست میریم مثلا اتاق رو پیدا کنیم. این تفاوت سطح رو این فضای علمی درست میکنه که این رو هم دوستان شادا ازش قفلت نکنن. در کنار مباحثه، مباحثه خیلی خوبه واقعا هست. ولی ظاهرن فاکتورهایی فراتر از مباحثه روی انسان موثره. مثلا دیدید توی محیط کتابخانه آدم کلن جمع جوره، خیلی جمع جوره، از این کتاب ها انگار حس میگیرانه. این یه شاهد و خب شواهد دیگر هم دوستان پیشون دارن. فضای علمی، حالا برای برساختن فضای علمی خود دوستان میتونن آستین بالا بزنن. این بعد نکته به خصوص روی میخواستم تحقیق کنم که فضای علمی رو یه بخش به عهده خود دوستان هست. به خصوص توی محیط های مثل محیط ما که گاهی مقدار به جهت فیزیکی خیلی پشتیبانی خوبی نمیشه از اون محصوب ما، ساختمون اون چیزی که میفهمیم باید مثل مدرسه باشه، حوزه علمیه باید مثل مدرسه باشه، خیلی ساختمون اینطوری همه جورش رو دیدیم دیگه. خود ما مثلا تو دانشگاه اینه که درست میکنیم احساس میکردیم یه جوریه بازم خب فضایی درست میشه، ولی انصافا فضای مدرسه ها خیلی فضای جالبی بود. حالا که یه بعضی از این فاکتورهای خود ضعیفه دیگه، خود دوستان باید یه فکری بکنن که فضای علمی تره دیگه. اینا رو من نمیخوام توش وایستیم، فقط میخوام یه کدهایی رو داده باشم که دوستان روش تعمل کنن و احیانا رو برسن. یکی دیگه از نکته هایی که باید بهش توجه بدیم توی یک محفل اینطوری، حفظ دور علمی است. اونو که از اساتیدمون تذکر میداد این رو، و من واقعا فکر نمی کردم به اون جدیتی باشه که تذکر میداد ایشون. یه مقدار شاید مثلا به حساب تجربه شخصی میده، شاید مثلا عادی شده بود در اون درس میدن این که تذکر میداد ایشون دور علمی رو حفظ کنید، قیچی نکنید که چیزی در اون بشه، یه چیزی متوقف بشه توی برنامه‌تون. ولی بعد که تجربه شد خیلی عجیب بود که واقعا دور علمی موقعی که قیچی میشه بعد آدم خیلی باید هزینه بده تا دو مرتبه شتاب بگیره. اینو حالا به هر حال چون خود من دیگه عامل نیستم فقط میگن، یعنی از زبان بنده نشنید، از کسایی که قاعده به این قضیه هستن بشنوید که اینو مراقب باشید و هر جوری میتونید حفظش کنید. یکی از چیزهایی که توی خاطرات حضرت آبا خیلی جالبه نشون میده، خب آهن آدم آخریه، ایشون میگه که من در تمام دوران بعد از انقلاب یک روز هم کار درسی رو بهانه کرد، ولو شده یه رو کار درسی کرد. خیلی عجیبه چطور بعضی ها اینقدر آقله. این ولو شده یه رو کار درسی، یعنی این قاعده رو ایشون حالا به هر حال یا خودشون میفهمیدن یا کسی بهشون تذکر داده بوده، این قاعده رو متوجه که این دور علمی نباید چیز بشه. خودم میگه خب که الکتاب از زندگی ما هستیم، جفتون میگیم اون هستن هم هستن فعلا خاموش میکنیم بعد یه موقعی روش نه این حالا به هر حال پس کردم میگه اینا فعلا کدهایی تا خودتون کار کنید بیاریم. و همینطور تکمیل چرخه کار علمی، میشه یه چرخه کار علمی قائل بود که اون چهره کاملش اینه که مطالعه شخصی من باشه، شنیدن تقریر استاد باشه، مباحثه مطالعه بعد پس مطالعه من باشه، بعد مباحثه باشه، جمع‌بندی و یه یادداشت مختصر باشه و یادداشت سوالات باشه، بعد ارائه هم باشه و همینطور چرخه علمی. من فکر می‌کنم این چرخه کار علمی رو الگوی کاملش رو باید به روز رسانی کنیم. الان الگوی کامل کار علمی رو باید به روز رسانی کنیم. اینا رو عرض میکنم دوستان اگه بزرگواری کنن روش تأمل کنن، چون با هم میتونید یه زندگی علمی درست کنید، کمک هم دیگه بزنید. این چرخه کامل کار علمی رو ببینید عناصرش چی هست، کاملا به روز و کار برده عناصرش چیست. قبلا باید مثلا یه نفر رو پیدا میکردیم بهش تدریس کنیم، شاید الان یه الگو ساده تری درست شده باشه. اینا به هر حال نمیدونم تا چهت دوست میشه چون من خودم مرد نیستم، ولی یکی از دوستان که کاره بینم رو میکرد میگفت اگر چیزی داری میخوای بگی تو منطقه یه گوشی هست رو شدیدم. میگفت خیلی نگران نباش، برای خودت هم خوبه. میگفت اگر یه چیزی داری میخوای بگی، میگفت مجالاتی هستش که اون دکمهشو میزنه یکی گوش دیگه هست گوش بزن. خیلی نگران نباش، من نمیدونم چون وارد نیستم، اما این بند خودم گفتش که یه چیز خدا ببخشید آخه ببخشید. یه موقعی بود ما توی قوم برای این که چرخه تدریس همون تحتیل نشه دنبال افغانی میگشتیم. نمیدم الان هم اینطوری هست که نمیدم هست که واقعا قصد جسارت نمیدم، ولی افغانی چون تو محیط های رسمی نمیتونستن وارد بشن، این گوشتای قرمونی بودن تفتی ها. بعد کسایی که مثلا تدریس بکنن یه اطلاعیه میدادن، معمولا یه چند تایی پیدا میشدن میرفتن میشستن اینها. این سیاسیونی هم که برگشتن اومدن حوزه، خب گوش که تغییرشون نمیگیره، کسی به فایده هستشون نمیره. اطلاعی هایی که زده بودن ما میرفتیم که روزشون نگاه میکنم همه از خانیتش بودن. بندگان خدا دنبال یه جایی بودن که یه کسی یه چیزی بگه. حالا نمیدونم الان چه جوریه، یعنی شد به روز رسانی شدهش چه جوریه. من مطالعه شدید میگه قصد چیز نداشتن تنبیس و تحقیر نداشتن، واقعیت سنی اینجوری بود. از شبت اینم خب از این. و حالا چند تا نکته دیگه هم بیادش کنم بیاد میشه بیادش کنم. یه مقداری هم من خودم هم سنم سنگینه حسن هم کم برای هر این نکات. خب یه صلوات محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فاتم.
حالا مجال شد من بعدن میگم سه نکته یادش کرده بودم برای گفتم آن اینش بله. خب کار اولی که انجام بدیم از میخوام من مجالم تا که تا یک رو بده یعنی یک ساعت رو من وقت دارم. یکی از بحثایی که خوبه داشته باشیم توی این مجال تأمل کلی در محدودات و پسی که درش قرار داره. در همین راستا یکی از کاری که خواستم انجام بدم در باب شکلگیری اندیشه مقولات با چند تا پیش‌فرض می‌خواستم یه مطلبی رو عرض بکنم، یه ترسیمی رو تقدیم بکنم خدمتون که دقیقاً منظور تاریخچه نیست. نمی‌دونم با این جور کارها آشنا هستید یا نه. گاهی یک بازسازی عقلانی می‌کنن یه چیزی رو، تاریخچه منظورشون نیست، شبیه تاریخچه است ولی در ایران تاریخچه منظور نیست. یه بازسازی عقلانی میشه یه پدیده. حالا شاید پدیده به لحاظ تاریخچه نیا کنه اونجور نیست در ایران، خیلی شرق و غرب زده، ولی اگر این پدیده رو که از یه نقطه شروع شده فقط الف بوده بعد الان حالا یه انشایی نوشتن اینا نگاه چه میکنه یا نمیگه بازسازی عقلی این قسمت این قسمت میگیریم وسطاشو یه بازسازی عقلانی میکنن میتونه با چند تا پیشفرض یه بازسازی عقلانی میشه کرد و این رو هم یه شروعی تلقی بفرمایید که اگر علاقه داشتید روش کار کنید، حالا بعدها که کار بیشتری خواستید انجام بدید در باره نهایه و فلسفه. با چند تا پیش‌فرض سراغ این ترسیم بریم. تصمیمی از رشد فکری بشر توی این حوزه. یکی از پیش‌فرض‌ها اینه که بشر ظرفیت فهمیدن قوارد عالم رو داره. این البته چیز روشن میاد پنهان نیست. بشر ظرفیت فهمیدن قوارد عالم رو داره. دردش هم داره. امکان داره مثلا یه ظرفیتی رو بنده و شما الان داریم ولی هیچ هیجانی نداریم که از اون ظرفیت استفاده کنیم. ولی فهمیدن قواعد عالم دو آبش خوره درد و آتش انسان داشتی، آبش خوره کاملا فطری و یک آبش خوری که مربوط میشه به تجربه زیستن. انسان میخواد به دیوار احساس میکرد نیاز داره بفهمه در کجاست مثلا میگه. درست؟ یعنی خود تجربه زیستن حالی عالم میگرد که آدم میگرد که تو بدون دانایی نمیتونی جلو این سر در بیاره. مثلا نقطه ضعف این ماموته کجاست؟ این ماموته رو چجوری میشه کشت؟ مثلا خرس رو چجوری میشه ناکار کرد؟ همینجوری دیگه. خب این درد زیستن یعنی ضرورت زیستن یعنی درد دانستنی رو به دنبال میاد. یک، بشر ظرفیت فهمیدن قواعد عالم رو داشته، از درد اون هم برخورده. دو، بشر تا به الان فرصت شناخت و تجربه داشته، خیلی فرصت داشته تا به الان فرصت شناخت و تجربه. که ما ها تاریخ بشر رو به اندازه عمر خودمون معمولا حسی که میگیریم به اندازه عمر خودمون و همون درازای تجربیات خودمون اینا کسی که همراهمونه اینه. مگه بریم آنترمون رو بندازیم تو فضای تاریخ بمونه اونجا میکنه بعد یه حس وسیع‌تری به ما میده؟ یعنی بشر موقعی که میگیم یه چیز دراز میبینیم. یه موقعی بود که ما گرازا رو دنبال میکردیم، اونا ما رو دنبال میکردن، اینا همش هست دیگه. دقت میکنید میاد تا مثلا جنگ جهانی دوم اول دوم نمیدونم کلا این همش تا امروز. بشر خوب که نگاه کنیم فرصت شناخت داشته و فرصت تجربه داشته و همینطور بشر امکان انتقال دانایی داشته. مثلا به یه چیزی رسیده بود میتونست اون رو به فرزندش منتقل کنه، میتونست به نسل جوان منتقل کنه. دو مرتبه اونو نمیرفن از صفر همه این رو تجربه کنه. اون رو وراثت علم توی فرهنگ ما میگن وراثت علم. ولی در کنار اینها یه نکته رو هم باید بگیم، بشر امکان اتصال به معارف الهی و تعالی نگاه رو هم داشت. این هم باید بگیم دیگه. این آخریه رو نگیم میشه شبیه تاریخ گویای غربی ها. این آخریه رو باید بگیم که بشر امکان اتصال به معارف غیر معمول رو هم داشته، معارف الهی و از این ره گذر تعالی نگاه. خب حالا با این ملات، حالا نمیدم کافی بود ملاتش یا نه، بریم سراغ اون طرح عقلیه. یه موقعی واقعا بشر روی زمین چیز زیادی نمیدونست. این شاید مثلا نبی بودن حضرت آدم تصویر دیگری برای ما درست بکنه، ولی اینجاها باید بیشتر دونست که بشر واقعا چجوری شروع کرد. حالا یکی نبی بود میگفت حالا میگرفتن نمیگرفتن، میفهمدن نمیفهمدن، ولی بقیه بشرهای عادی بودن. و خود اون نبی هم در رتبه های آغاز به صلاح پرش های بلند نبوتی بشریت بوده، مرتبه پیامبران خاتم، پیامبران آخر الزمان، مرتبه شون بزرگتر از مرتبه پیامبران اوائل. خب بشر روی زمین چیز زیادی نمیدونست. ابتدا بیشترین نگاه های اون معطوف به طبیعت بوده، نگاه میکرده چیزایی رو میفهمیده، میفهمیده دره یعنی چی، رودخونه یعنی چی، انسانه هرچی بوده دیگه رو میکرده، یعنی نمیدون چیزی بوده. طبیعتا بیشترین دغدغه های او هم دغدغه های طبیعی سد تو و امنیت و اینجور چیزا بوده. تنها جریانی که به اون نگاه های آسمانی میداده دین بوده، پیامبران به اون نگاه آسمانی میدونه. در این میان تحت تأثیر نگاه های آسمانی ادیان و نگاه های مادی بشری یه چیزی شکل گرفت که دستساز بشر بود، اونم چی بود؟ نگاه های از نظر ما نگاه های خرافی. خب نگاه های خرافی دستساز بشره، اینجا دیدگاه خودمون رو داریم میگیم، چون مثلا امثال آگوست کانت و اینها بخوان حرف بزنن میگن که همون دینی هم که شما بهش آویختی ما تو فهرست خرافات میگیسیمش، ما میگیم که نه بابا اون کردن اون معرفت متعالی محدود میشه، اون میگه که ما شما دوست دارید دارید، ولی ما اونم جزء خرافات می‌دونیم، اونم دستساز بشر. نگاه‌های خرافی دستساز بشر بوده، یعنی می‌خوام بگم این سفتاشی بوده. بشر یه سری واقعیت رو می‌دیده، مثلا تأثیر آتش رو تجربه می‌کرده، آتش چیکار می‌تونه بکنه؟ اون که دیگه معلومه دیگه. یه سری حرفای بلند تعلیمات انبیا رو هم میشنیده، اونم دریافت میکرده، یه چیزی هم خودش درست میکرده به نام خرافه. فکر کنم مقطعش هم پیامبران بودن که این فضاهای ماورا و طبیعی و اینها رو تر میکردن، بشر ای مثلا میدید که خب اینجوری پر اینجوری هم باید میشه حرف زد دیگه، شروع میکرد خرافه پرست. سه تا خلاصه سی پی یو فعال شده بود توی زندگی بشر. از طرف خب نگاه های خرافی هم مزه خودشو داشت دیگه، کم معونه بود، خیال انگیز بود، بعدم خب برآورده خودم بود، آدم معمولا خب خیلی دوست داره، به هر طرف هم دوست داشتیم میچرخوندیمه. یکی از بنده‌زاده خیلی علاقه داشت بازی تحضیح کنه، بعد عجیب هم میگنه میگنم شما حوصله رو بازی تحضیح میکرد، بعد داداشا و آبجیهاش میداخت اون بازی، بعد وسط بازی قانونش رو تغییر میزد، یعنی دقیقا در لحظه موقعی که به نفعش بود بازی قانون رو تغییر میداد. من میدنم بچه هم چرا را من همیتونی قبول میگه یه دوتا نقه کچه رو میدادن، قانون قانون بازی قانون تغییر میدن، به هم خودش تموم میشه. این قضیه که میگم این دقیقا داستانیست که کاپیتالیست سر ما دارن در میارن، تو ایران که دیگه نمونه های فوق به پیش رفته شده، این عجیب و اصلا ما که اصلا ترکوزیم میگه هر چیزی که از قرد گرفتیم توی جهان سوم نسخه های افتضاحی اجرا میشه، نسخه های شلیکش توی ایران داره اجرا میشه که در آن خلاص این قانون رو تغییر میدن همه چی میزه تو جیبه تر بیرون باید یه ثوابتی داره، درست کنن مشروع خوردن شما هستیم ولی یه خود آدم رو مراد میکنی تو ایران میخورم برم حتی خیلی من سیاه نمایی در باید ایران بکنم، ولی با اون قسمت هایش که خرابه خیلی قشنگ خرابه، خیلی جهان سومی خراب قلبه تمیز میخورم. خب نگاه های خرافی دستاز بشر بوده و جان نافریخته هم راحت به اون دل میداد دیگه، فلزا اونم زنده بود، اونم قشنگ زنده و فعال هم، یه الانش هم فعال هم. لذا ادیان همزمان مشغول توسعه نگاه های درست مادی نسبت به اینم حساسیت نشون میدادن، توسعه نگاه های درست مادی، نگاه های درست فرامادی و در این حال اونطور که ما میشناسیم با نگاه های خرافی هم میجنگیدن تفلکی ها. ادیان با نگاه های خرافی میجنگیدن، هرچند از کلم این فیلسوفان علم غربی همه رو با هم میفرستن سراغ چی؟ وادی، یعنی تو سواد خرافات میفرستن، ولی ادیان اونقدر که ماها تا به حال فهمیدیم با خرافات میجنگیم. در این میان بشر با چیزی یک جنس نگاه آشنا میشد، اونم نگاه های عاقلانه به جهان بود. این هم چیزاییه که شاید مثلا یه خود زائق شما رو تحریک کنه، این بازسازی عقلانی سیر رشدش. من فکر میکنم نگاه های عاقلانه به جهان رو ادیان یاد دادن به بشر، یعنی بشر همینطوری توی جزئیات داشت خرد میشد یا مثلا به سمت خرافه میگشید، ادیان هم میومدن یه چیز متعادلی رو چیز میکنن، یه چیزی رو چشی، مواجهات عقلانی و عاقلانه با طبیعت رو، با جهان رو بشر چشید. حالا این پیشنهاد بنده است، ایده بنده است، این روش تحقیل کنید. پس کردم این یک نوع بازسازی عقلیه چیزه. حالا همینو به کسی بخواد واقعا تبدیلش کنه، فرضیه است دیگه، تبدیلش کنه به یه نظریه، خب باید داره شواهد و اینا رو بهش کار بکنه، که خب کار ما نیست، یه عمری میخواد، همین فقط بشنوید. ولی من فکر میکنم که بشر نگاه های عاقلانه به جهان رو از دین یاد گرفته، این عدو اصولا رو از دین یاد گرفته. حالا دین عمیقش میکنه، این همه تو آستانه باید میسته، نگاه های عاقلانه به هست، اون نگاه های کاملا سطحی، نه نگاه های خرافی و خیالاتی و همینجور به باف بره جلو، اونم نه نگاه های ملتزمانه حساب کتاب دار سر و ته دار، ولی عقلی، حرف های پیامبران هم هم کاوش، فعال کردن عقل، کار گرفتن عقل، یقیناً ببینید دیدگاه های ما اینجوری میگن با توجه به شناختی که از پیامبران و اخلاق پیامبران و رفتار پیامبران ما داریم، یقیناً اونها اینو تحریک کرد، انسانها رو دعوت به تحقل میکرد، درسته؟ دعوت به تحقل. حالا شما نگاه بکنید به این قرب، دعوت به تحقل نمی کنه، این اصلاح طلبان میبینید چجوری هستد که بروت هاشون دوره من این میخواد دیوار بکشه، این میخواد من چکار کنه، نمیدونم سندروم نمیدونم دست چیه بی قرار پس کنی فرمان مسخره بازی، همش هیجان مسخره بازی فلان اینها باشون، بذار یه خود فکر، یه خود عاقل باشون، یه خود فکر کنیم، یه نظری بی هیجان مسئله رو بررسی کنیم، نه همش هی سر و صدا و داد و بیدار دلیه بره بیدار دقیق میکنیم. این دین طرفدار نگاه های عاقلانه بوده، یقیناً اینجوری بوده، یقیناً اینجوری بوده. شما این سیره‌ای که از آقا رسول اکرم سراغ داری، اینو یه مقداری تحقیقش کنید، ببریش به سمت قهقرا، ببریش به سمت دل تاریخ، همینه دیگه، درسته؟ خب من فکر می‌کنم این تلیعه همون زائقه فلسفی است، ولی به معنای خاص به اون. خب که خب اون موقع هنوز نشکفته بوده، همینطوری داشته میومده جه. من یه داخل فلسفی یه چیزی رو بگم. ببینید درباره نگاه فلسفی، خب تعریف ها رو خاطرتون هست دیگه، تعریف هایی که هست. مثلا بعضی ها نگاه فلسفی رو میگفتن نگاه ماورا و طبیعی. الان هم که نگاه کنید خیلی از اهل علم اینجوری دارن میگوستن، همین الان هم اینجوری دارن. مثلا تاریخ فلسفه رو هم که نقل میکنن، مثلا اون جایی که حرفا ماورا و طبیعی میشه مثلا میگن اینجا دیگه فلسفی است. خب اینجوری حرفی نیست، خب اونها فلسفی است، ولی این تعریف فلسفه نیست. بعضی اینطوری فلسفه رو تعریف میکنن، بعضی هم همونطوری که میدونید فلسفه رو به عنوان نگاه های به کلی به وجود تعریف میکنن. خب اینجا یه مقداری به اصطلاح آدم تو تبیین این که چطور فلسفه زاییده شد و اینها و چی حالا دیگه فلسفه است با مشکل مواجه میشه. خاطرتون هست که توی تعریف نگاه فلسفی پیشنهاد ما این بود که نه اینجوری نگاه نکنیم، یه جور نگاه خاص هست، نه یه جای خاصی رو نگاه بکن، یه جور خاصی نگاه بکنی میشه نگاه فلسفی. به همین پدیده‌ای که مثلا علم حقوق داره بهش نگاه میکنه، به همین پدیده‌ای که زیست شناسی داره بهش نگاه میکنه، به همین پدیده یه جور خاصی اگر نگاه بکنی میشه فلسفه. نگاه در واقع وجودی. حالا این جمله چیزش هم جمله‌ای که تأمل میطلبه اینه که حتی اصالت مقومی هم نگاه وجودی میکنه. اگر نگاهش فلسفی است اصالت ماهوی هم نگاه وجودی میکنه، یعنی اینو میشه تقدیر کرد. حالا میگید که یه خود لایت چسبه که نگاه وجودی اسمشو بگذاریم، میگید خب باشه، نگاه معقول سانی فلسفی یکی از عویسه هایی که توی این مرحله اتفاقا باش مواجه میشیم توضیح دادن مفاهیم چیزه، مفاهیم غیر ماهوی است. حالا عرض میکنم خب این به صلاح با این زمینه آهسته آهسته چیز شد، آهسته آهسته این زائقه اومد بالا، زائقه نگاه های عقلانی. حالا خود خود معلوم میشه برای چی وقتتون گرفته شد. این همه داستان برای چی گفته شد، این خود خود معلوم میشه. خب خود 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 یه همچین زائقه ای شکل گرفت و یه همچین نگاهی میدون پیدا کرد و بشر اومد به سمتش. ولی خب چیزی که رایج بود نگاه ها و تحلیل های مادی بود، هم طبع بشر هم ناپیراستگی او به این سمت میکشید که این نگاه های مادی رو جمع بکنه. مثلا شما به یونان که خب معمولا هنوزم که تاریخ فلسفه ما موقعی که میگیم و بررسی میکنیم معمولا خب از یونان دارن شروع میکنن، اونجا دیگه شما نگاه میکنیم میبینید که زمانی که فلسفه به این معانی متأخرش، فلسفه اولا به این معانی متأخرش داره بیرون میزنه تا به بالا میاد، میبینید دانش‌های متعددی همون موقع ها فعاله، هم ریاضیات، هم پزشکی، معماری، ستاره‌شناسی، چیزی که بعدها مثلا علم الحیل بهش گفته میشد توی فرهنگ اسلامی، سفالگری، نقشه‌کشی، حتی کیمیاگری. کیمیاگری یه جور خاصی از کار شیمیاییه. خب و البته در کنارش هم گرایش‌های سوفستی رو نگرفته بود که پای گزارش هم میدونید وکلایی بودن که اینقدر با حقیقت بازی میکردن یه دفعه توی حقیقت شک کردن، چون راحت حقیقت رو جا به جا میکردن، بعد گفتن که من حقیقت اونیه که من همین الان تصمیم میگیرم، من الان که دارم میرم دادگاه هر چی رو که بخوام میتونم به عنوان حقیقت جا بندازم. یعنی این چون توی این فضا کلن تنفس میکردن، اینها پای گزارش حکاکیت شدن اینجوری که مطابق بعضی از روایت‌ها گفتن که اصلا حقیقتی نیست. یعنی شما اگر واقعیتی وجود داشته باشه خب شما نمیتونی بهش برسی، راحت مثلا با یه سری کارهای لفظی و بیانی میشه چیز کرد، که خب این حجمه سنگین به واقع گرایی و نگاه های عقلانی باعث شد که اونا یه گارد سفت گرفتن که جلوی این قضیه رو بگیرن. مثلا یه سقراطی زاییده شد که سفت جلوی این قضیه رو بگیرن. او هم اتفاقا از زبان استفاده کرد، از روش دیالکتیک استفاده کرد، حتی مبانی ایشون مبانی خاصی بود به سمت دیالکتیک میکشید. ولی میدید که اینایی که داشتن خراب میکردن چون همش سر لفظ این واقع گرایی رو به چالش کشیدن با زبون، یعنی زبون باعث شد که اینا واقع گرایی رو به چالش بکشن با لفظی، همه چی درست میکرد. همینجا سقراط چیز رو کاشت که خفه کنه این روش گفتگویی رو در پیش گرفت، ولی حلاجی میکرد، همینجا خفه کرد، سعی کرد خفه کنه. بعدم خب افلاطون و دیگه بلوغش هم توی ارسطو که یه انضباط سنگین و علم منطق و پدید آورد و جلوی خطای در تفکر رو بگیره و حتی جلوی مغالطه رو بگیره، خطابه این انضباط کشیده بشه. درسته اون سنوات رو که ایشون توی اون ارقنون هفش تا چیزی که ارائه میشه با اون منطق هفش تا بحثی که ارائه میشه، خطابه هم توش هست، شعر هم توش هست. درسته همین مثلا این منطقه که من خونیم یه خیلی شباهت زیادی به این منطق داره. خب سعی کرد معمولا نخستین فلاسفه یونان رو طبیعت گرا بهشون میگن، با این نگاهی هم کردن میگن، چون بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشتن. خب فلاسفه توی این فضا تأملها رو شروع کردن و این فضای عقلانی رو بالا زدن و علم منطق پدید اومد. محض ببینید اینجوری واقع‌گرایی اصلا داره نفی میشه و تفکر پر خطاست، جلوی این رو باید گرفت. علم منطق بالا اومد با تمرکز روی تعریف و استدلال، تعریف تصویر درست ارائه کردن از معلومات تصوری، استدلال تصویر درست ارائه کردن از معلومات تصویری. خب منطق توجه به چیستی رو جدی کرد، علم منطق چون تعریف رو جدی کرد توجه به چیستی رو جدی کرد و ماهیات به عنوان مصالح تفکر مورد اهتمام و مداقه قرار گرفت. مداقه توی تعریف و شناخت دقیق جنس و فصل دریافت خیلی بزرگی به شما میده. مداقه توی تعریف شد، یعنی مبهم نگذاشتن. درسته اینا دیدن هر چیزی که مبهم داره گذاشته میشه این داره لطمه میزن. حتی الفاظ هم رفتن سراغش، همطور که میدونید گفتن این الفاظ هم داره، با اینکه ما فکر رو داریم میگیم، ولی این الفاظ هم موقعی که رهاش میکنیم اون هم داره لطمه میزنه. اونجا رو هم سعی کردن به یه انضباطی بکشن، هرچند تأکیدشون روی تعریف و استدلال. خب توی این آب و هوا که عرض کردم بحث ماهیات چیستی جدی شد، توی این آب و هوا بحث مقولات زد بیرون. مقولات، مقوله ما یه قاد فی جواب مهو، مقوله همونطور که میدونید اجناس عالیه میگن. درسته خب من تا یه مرحله قبل این داشتم گفتم یواش یواش میخوام بگم که مقوله چجوری سر برکشید، اما به این مسئله توجه کنید که این بشر داشت میدید دیگه، آتیش رو داشت میدید، همه چی رو داشت میدید و اینها، دیدگاه هایی هم داشتن. آهسته آهسته این تعریف ها انگار یه محملی شد، حالا اینا رو بررسی بفرمایید، انگار یه محملی شد که روی این چیستی ها و دستبندی شده شدنشون اینها میکروسکوپی دقت کنه چیز بشه. من تو کلی مثلا عناصر اربعه نمیدونم خاک و چیستی و فلان رو به هم بر میشن و یه چیزی میشن. نه، این مداقت یا چیز رو از تو اونا محفوظ بوده و عناصر اربعه محفوظ، ولی مداقه توی چیستی ها و خواه چه چیستی و دستبندی اینها و جمله این که اون دستگاه تعریف رو در نظر بگیری، جنس و فصل و اینها. خب این جنسش حالا چیه؟ خب حالا اینی که گفتی این خود این جنسش چیه؟ جنسش چیه؟ اجناس عالیه، درسته؟ اجناس عالیه زد بالا، خیلی سوال منطقی بود. اجناس عالیه ماهیات، حالا اینو توجه بکن، چند تا توجه اینجا معلوم تیر. یه توجه اینه که این جور دقت‌ها، دقت در چیستی، مطابق بعضی نگاه ها این دقیقا نگاه طبیعی نیست. استخراج چیستی چرا؟ خب اما تحلیل چیستی این کار فیلسوفان، تحلیل چیستی یعنی تعریف، کلن اینجور تعریف، اینجور تعریف کار فیلسوفان است. ماهیت کاوی کار فیلسوفان است. شما میگه خب رنگو که دیگه بچه ما هم داره میبینه دیگه، میگیم آره، ولی اینکه زرد یعنی چی، قرمز یعنی چی، این زرد و قرمز چه اشتراکی با هم دارن؟ این مرض فقط چیزه فلسفیه، این مرض مثلا خب اینجور مداقه ها و سراغ چیستی ها، نه صرفا دسته بندی، این زاویه نگاه که برای توضیح شاید دقتی بیشتری باید بکنیم، این زاویه نگاهیه که همونیه که بهش میگیم زاویه نگاه فلسفی، چون این بعد بعداً میخواییم بحث بکنیم، چون این بحث همینطوری که الان برای تبریه کردن این بحث تو آغوش منطق بود، همینجوری اومد، اومد تو سنت چیز فلسفی اسلامی هم اومد، این مقولات تو منطق همینطوری موند، خیلی هم طبیعی بود دیگه، درسته؟ الان دیگه تو این بررسیه خیلی طبیعیه دیگه، ما میخواییم تعریف کنیم، رو ماهیت میخواییم دقت کنیم، رو ماهیت خوب که دقت کنیم، مقولات زایده شد، مقولات زایده شد، حالا ما مقولات رو واسه منطق میخواییم، واسه یه بحثای منطقیمون مقولات رو میخواییم، مقولات مون توی منطق. بعد اومد جلو یواش یواش دیگه گفتن که این بحث منطقی نیست، از توی منطق بیرونش کردن، اتفاق بردن. خب ببین، از تلفیق این دو نگاه ادبیات اجناس عالیه شد، تلاش برای تعریف، تلاش برای دستبندی، احساس رسیدن به مفاهیم کلی متباین با مفاهیم دیگه، این اتمسفر شکل گرفت که تعبیر دارن شهید صدر، میگن که علم اصول فی خزانت فقه شکله، درسته؟ این در دامان منطق آمد بالا، این بحث مقولا. خب به نظر میرسه اساسا همین جا هم هست که توی همین نقطه هاست که اون نگاه اساسا نگاه های معاملات طبیعی شکل گرفته، به خاطر همین هم هستش که خیلی هنوز اسم خاصی نداره، ما بعد طبیعت، درسته؟ نگاه های طبیعی، طبیعیات، دیگه نداریشون نگاهش آشنا میشه. یه جور نگاه های دیگری که هنوز نمیفهم یه جور دیگه است، یه جور نگاه های دیگری. مقولات توی اون قسمت منطقش گیر کرده بود، مقولات اونجا یه مهدی داشت گیر کرده بود. خب به این بحث از نظر فلسفی نگاه بکنیم، از نظر فلسفی نگاه بکنیم، بحث چیه؟ بحث جوهر و عرضه. از نظر فلسفی نگاه بکنید، از نظر منطقی نگاه بکنید، بحث اجناس عالی است. فیلسوف یه دغدغه دیگه ای داره، خب منطقی یه دغدغه دیگه داره. اون دغدغه اجناس عالیه رو داره، ولی اون ادبیات رو داد به فیلسوف. فیلسوف هم حرف از اجناس عالیه و اینها میزنه، ولی اون چیزی که برای فیلسوف مهمه همین چیزه، این دستبندی این مفاهیم به عنوان جوهر، به عنوان عرض، مفاهیم ماهوی. خب توی این نگاه یه پدیده شکل گرفت، جوهر و عرض، یه پدیده شکل گرفت به نام ذات‌گرایی. خب این که شما برای اشیا یک ذاتی رو قائل بشید، موضوع هم جلسه اولمون اینا، جلسه اولمون همین نگاه های اینجا. یه پدیده شکل گرفت به نام ذات گرایی. این که همینطوری که دیگه ما مدن ماشین هستیم، برای اشیا یک ذاتی قائل بشیم، همون شوهر، یک ذاتی قائل بشیم که این با این ذات یه سری حالات هم پیدا کرده، یه سری اعراض هم داره. این اندیشه شکل در توصیف یک شی، که حالا دیگه هرچی هی شی میگیم دیگه اشیاء مادیستیه، چون چشم ماها رو این پر میکرده. در توصیف یک شی ما این رو میگیم که دارای ذاتی است و اعراض. خب این اساسا خودش رو یک دیدگاه که به این اشیاء خارجی که نگاه میکنید، ببینید این تصویری که الان شما گرفتید، این تصویر گربه که شما گرفتید، منم گرفتم، اما تفسیر من میدونید چیه؟ تفسیر من اینه که این یک ذات داره به نام ذات گربه‌ای، خب یه سری هم اعراض داره، مثلا این گربه زرد رنگه، یه خود چاقه، این دم اینطوری هم دارم برمونه. تفسیر شما چیه؟ هر دن تصویر گربه رو گرفتیم، تصویر شما چیه؟ خب این ذات گرایی حاکم بود تا یواش 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 توی سنت فکری غربی، مثلا توی قرنه 16 و 17 یه موج نقد ذات گرایی شکل گرفت که این نگاه نگاه درست نیست، ذات گرایی نگاه درست نیست. این که به ذات اشیاء نمی شود رسید، نه، اینه که خودشون می گفتن، نه اینکه اساسا این که شما ذات قائل هستید برای اشیاء، این ذات برساخته ذهنی ماست. من یه همچین اسمی رو ناچارم بدم بهش، بیش از اسم نیست نقد ذات گرایی، بیش از اسم نیست. حقیقت اون این ذاتی نیست که من دارم میگم، نقد ذات گرایی. این اومد جلو، یعنی دیدگاه جوهربینی نقد شد. جوهربینی یه نگاه دموده محسوب شد، یک نگاه خیالاتی، تخیل خودش داری به خارج نسبت میده. حتی نیست، من همین تخیل دارم میکنم، من اصلا با همین دارم زدی میکنم. من فکر میکنم با یه ذاتی به نام درخت بوده باست، با یه ذاتی، با یه ذاتی بوده و همه اشیا دارای یه ذاتی هستن. خب ولی نه، واقع مسئله این نیست. واقع مسئله اینه که شما این رو داری مینانی و واقعیت او اصلا این نیست. واقعیت شما داریم کشف کنیم که بعد هم که رفتن کشف کردن میدارید که با یه مش اتم بیشتر نیست. اتم ها نیان جو به هم چرخیدن موسیقی شدیم یا از اون ذات که شما میگفتی خیلی ما چیزی اینجا نهیدیم. ذات چیچی، ذات پیچی، یه همچی ذاتی نیست. با یه مبالغ اتم و نوترون و اینا قابل توضیحه، میشه اینو توضیح داد. آقای مثلا دو گرم اتمه، اتم و نوترونه، این مثلا چند گرم فرونه، ذات اینا ترقیق و یه چیزیه. شما دارید اسمی دید بهش، حتی این آهستایز این زمینه ها رو فرام، یه کسی بیاد اینا دقیقا کنار هم بچینه میگه این سنگ رو جا به جا کردید اومد تا به این نظریه رسید. اخیرن یه موج بازگشت ذاتگرایی شکل گرفت و یه نقده های شروع شده، یعنی یه جریان شده، یه جریان ذاتگرایی که حالا اینجا باید توضیح میدن یعنی یه ذاتگرایی نوینه. نه حالا خب من اگر که لازم شد اینا من یه نظر با حوصله توضیح میدم که این چه رو چیده خود اون ذاتگرایی که مورد نقد قرار گرفت، نقد ها چی ها بود و این جریان جدید که بعضی هم یه خود سردمدارش هستن های ریالیست که زنده هست، فکر هم زنده هستن یه جریان جدی شده. بعد توی ایران هم الحمدلله بعضی ها دارن این رو بررسی میکنن که این همون ذاتگرایی قدیم یا جدید اونی ها انتقاد هایی میکنن به نامگرایی، خب در برابر ذاتگرایی که بابا اینجوری اصلا علم رو نمیشه توجیه کرد. شما احتیاج دارید خصائص این رو ثابت بدونید. ذات رو موقعی که قبول نمی کنید اصلا این خصائص چیه؟ این خصائص اصلا یعنی چی؟ شما این چیزی که به عنوان خاصیت هایی اصلا شما نون ذاتگرایی رو دارید می خورید. بعد الان بعد چند صد از دلیل زیرش این که نمیشه که این جریانی که الان منتقده البته خب حالا خب هر روز شنیدم داره دیگه که اینجوری که میگن مطلقا ما به اون نگاه برنگشتیم، ولی این روی کردی هم که هرمون هست این روی کرد هزی بوده نیست. خب بگم کجا هستی؟ ببین اون نگاهی که شروع شد ما دقت کرد توی تعریفش چی میشه؟ اون تعریفش چی میشه؟ تعریف خب این تعریفش چی؟ اون تعریفش چی میشه؟ اصلا ماهیات رو دستبندی کن، مواد و مساله همون ماهیات رو ماهیات رو دستبندی کن، دستبندیش کن. خب چند تا شد؟ ببین یه سری چیزا که کلا ذات اشیا، یه سری چیزا هم هستش که اشیا این همین ذات ها دارن اونا رو. خب اون یه دسته شد کلا ذات، یه دسته شد اینایی هم که اونو دارن. مثلا تو اولین چیزی هم که ارائه شد توسط خود ارسطو، حتی بعضی ها به یه معاصرش این افلاطون نسبت میدن این بحث نقولات، ولی خب معمول اینه که به ارسطو نسبت داده میشه. این نه دسته اعراض هم دیده شد و ذات رو با همون مکانیزم چیز، با همون مکانیزم رسیدن به اجناس عالیه. خب توی ذات و جوهر اجناس عالیه دیده شد و توی چیز توی زبان اجناس عالیه طبعا جنس عالیه خود جوهر شد. بعد در یک تقسیم اولی مثلا چند مصداق پیدا کرد، ولی این طرف اجناس عالیه شد نقطه. این نگاهی که شروع شد جلوتر که آمد، این نگاه ذات‌بینی مورد انتقاد داده شد که این تفسیر سطحیه، تفسیر درست نیست. پس حقیقتشه که حقیقتشه همین گربه‌ایه که من در میارم. نه، شما اینطوری راحتی او رو اینطوری ببینید، اینطوری راحتی گربه باید بفهمید چی کن حقیقت گربه‌ای. و حتی اساساً ببینید، اساساً اون چارچوب ذهنی ذات رو درش چیز کردن ها، نه اینکه من ذاتش رو باید بفهمم، نه اصلا ذات نگاه درست نیست. این اون انتقاده بود، اینکه یه ذات اینجا قالب میشه. خب این گرایش داره چیز میکنه، تمرکز انتقادهای زیادی به نامگرایی صورت گرفته و دارن برمیگردن. همینطوری هم هی داره مشتریای زیاد میشه. یه من 30-40 سالی هستش که خیلی چیز شده و اونا بحثشون و داره خیلی از اون چیزهایی که توف کرده بودن بیرون داره زنده میشه. آجاهای امینجو برد بودن بودن که ما درسته که مدتی مرغوب شدیم من به پس خیلیانه تیه این افتکاریه گفتن درسته که یه مدتی مرغوب شدیم گفتیم بعد راست میگه فیزیک چیه بلاد اینا، ولی الان هرچی نگاه میکنیم ببینیم که نه چی گفته و حرف همون کجا چیزا داشته. مثلا واقعا همینطوری داریم میشه یه شراش فلسفه از زیر خلاصه زیر پای به صدا هم آلمان هم فیلسوفان علم از زیر پای اینا رو هم گردنش می کشن بیرون که بابا یه مدت ما رو زدید، اصلا تو حرفتو نمیتونی به پلیسی منش کنی. الان دعوا داره من اینوری میشه، اینا داره صداش میاد بالا که اصلا تو حرف قوی نی. و اتفاق جالبی داره میاد، یعنی یه موقعی ما تقریبا یه تعدادی از بزرگانمون یعنی فیلسوفانمون منفعل شدن که حالا تو تفسیر حقیقت طبیعت همین فیزیک و اینا رو ببینیم اینا چی دارن میگن. هم به قول خودشون مادون فلک قمر و هم مافوق فلک قمر، اون تفسیرهایی که قبلا کرده بودیم یعنی همش باش مخصوص اینها. ببینیم حالا فیزیک چی میگه، فیزیک هم کلن بیعتنا یه چیز دیگه ای داره میگه. این هم باید خبر بهتون داده میشه که داره ذاتگرایی دو مرتبه مشتری پیدا میکنه، ادبیات به روز داره پیدا میکنه و داره برمیگرده. حالا باید مقایسه کرد این دوتا یکیست یا نه ذاتگرایی نوین دقیقا همون ذاتگرایی قدیم نیست، یه تفاوتهایی داره. ولی خب دارن برمیگرده، پارادایم ذاتگرایی داره برمیگرده، فیلسوفان علم دارن به اصطلاح به این پارادایم برمیگرده. میگیم خب یه سوال کوچولو ما میتونیم بکنیم، عرفا که کلن میکشن زیر وجود و عرفا اینا نگاهشون چجوریه این ذاتگرایی و اینها. همین بحث رو جناب استاد از بنابراش پرداختن و ایشون میگن که در عین این که بالاخره آدم احساس میکنه با نگاه وحدت شخصیه‌ای دیگه به ذات ذات کلن برچیده میشه، اینجوری نیست. یه تبیینی میکنن، یک نوشتهی دارن ایشون که باید کسی تدوین کرده ولی بحث و بحث های ایشونه که نه من تعبیر ویژه‌ای رو از ایشون می‌خوام بخونم براتون. اصل خود این که بله این برای ذوات واقعا نفس العام قائم هستن عرفا، البته خب کلن اینها رو نمود میدونن دیگه، وجود واقعا کم بکن منحصر ذات حقاست، ولی نمودها و مظاهر درشون اندیشه ذات اندیشه درستیه و اشتباه نیست. خب این یک ترسیمی از حال و هوای برآمدن، یعنی نگاه ما، یه نگاهی داشتیم به طبیعت، همه همون طبیعت گرا بودیم، بعد یواش یواش نگاه های عقلی به طبیعت و پیش اومدن اون مقوله تهدید واقع گرایی باعث شکل‌گیری منطق شد. میشه حد زد دیگه چطور شد که منطق جدی شد، درسته؟ و تأکید روی ماهیات و از ابهام در آوردن این که این چیه، تأکید روی تعریف، از اون رهگذر تأکید روی ماهیات و شکل گرفتن مقولات و خاطر ادبیات جنس و فصل اجناس عالیه فلان اینها، شکل گرفتن اندیشه مقولی، آدم اساس میکنه مختصات چیزو میفهمه، مقولات چطور شد که زد بالا توی این آب و هوا، اون مقولات میزنه بالا طبیعت. بعد خب اینا دیگه هم شدن چیز ابزار دست منطقی، بعد یواش یواش منطقیون دیدن که این بحث خب بقیه یه تیپ های بحثیشون ما به مفاهیم نگاه میکنیم، ولی اینا فیلسوفانه دارن نگاه میکنن به مفاهیم، مثلا به بیرون دارن نگاه میکنن، اصلا مفاهیم نیست، یعنی بس فلسفیه. مثلا من به مفهوم نگاه میکنم میگم کلیون، جزئیون، جزئیون اضافیون، درسته؟ من منطقی اینجوری بود نگاه کردن به مفاهیم، من گفتم تعریف میخوام بکنم، مفاهیم دقیق به من بدید، ملات دقیق به من بدید، مقولات خود سرد شد توی منطق. من نگاه که میگم مقولات نگاه به مفاهیم نیست، نگاه به ماهیات فلسفه است. همینطوری با عنوان مقولات رفتش توی فلسفه، درسته؟ در حالی که فیلسوف اگر میخواست اسم بگذاره، فیلسوف میگفت جوهر و عرض یا جوهر و اعراض، فیلسوف اینجوری میگفت، یعنی ادبیات ناب خودش رو که خیلی از بحثای فلسفی عنوانش منطقیست، خیلی از بحثای فلسفی عنوانش منطقیه، منطقی منظورم نیست خیلی منطقی، منطقی منطقی یعنی مفاهیم، مفاهیم منطقی، ادبیات، ادبیات منطقی، بعض بعض فلسفیه. من بدای نایم گفتم رو تذکر میدادم، گفتم که میبینید این اصلا تعبیر مسئله رو با ادبیات منطقی نافش رو بستن بریدن. خب این تقریر چیز داره، تقریر فلسفی داره و نمیده، چرا؟ چون همه از تو منطق میان توی فلسفه، خیلی منطق را دستشون و خوششون میاد و خوب دیدن از منطق، خیلی دیدن گل نمی کنن اون ادبیات منطقی و به خصوص مشروع هم که یه فلسفه ذهنیست، مشروع میونش خیلی خوبه با ادبیات منطقی، ولی دیگه یه یواش یواش دیگه به صدرا که رسیدیم و حتی مثلا تشرا ادبیاتون فلسفی ترش بکنید. اینجا اگر بخواید ادبیات رو فلسفی ترش بکنید، در ادبی مثلا جنس عالی خوبه ها، ولی یه مقدار ما میتونیم ادبیات رو منطقی ترش بکنیم و بگیم اینجا بحث چیزه، بحث جوهر و عرضه و ما کلن اینجوری داشتیم نگاه میکردیم و این نگاه یک نگاه فلسفی. خب خیلی ممنون که حوصله کردید، من در خدمتتون هستم. یه بخش دیگه ای رو هم میخواستم مطرح کنم. ما صبح دو قسمت داریم، درسته؟ میخواستم نسبت چیز رو، نسبت این بحث مقولات رو با یه سری از عناوینی که معمولا شنیدید نسبتش رو یه مقداری بررسی کنم. مثلا طبیعیات، و توی طبیعیات سماع طبیعی، فلکیات، علم الحیل، هیئت و نجوم، فیزیک. خب اینم خیلی مختصر یه نگاهی بکنیم که این چجوریه، نسبتش چجوریه. حالا از این کنم به خصوص سماع طبیعی. سماع طبیعی به نظر میرسه بحث طبیعیاته، ولی چیزایی که بحث میکنن میبینیم این مقولاته که همه یا خیلی هاش شبیه به مقولاته. خب این نسبته رو یه مقداری مثلا بگیم که این چیزایی که میشنوید در واقع نسبتش چگونه است، یه نگاه کلی اینطوری به مقولات ما داشته باشیم. خب پس خیلی مختصر و دفتی جنبندیشی شد، جنبندی این شد که ما آمدیم یه نگاهی کردیم که بشر همینطوری داشت خیره میشد به طبیعت، یه چیزی رو میدید همینطوری، قدرت قاعده سازی هم داشت بشر، این کار هم میکرده طبیعتا، لازم نبوده اصلا اسم عالم روش بیاد، بشر قاعده سازی میکنه، از تو دل مواردی که برخورد میکنه قاعده سازی میکنه، احتیاج داره قاعده. پس این میسوزاند، خب این کار رو میکنه بشر، پس این میسوزاند، پس این شیرین است. خب این شیرینی حال من را خوب میکنه، مثلا شاید بیانم نداره اصلا، زبانم اختراع نشد، ولی خب بشر حتی که بعضی از تو تعریف بشر میگن حیوان قاعده ساز، این حیوان دینساز هم بهش میگن، حیوان قاعده ساز. خب حیوان ناطق رو میگیم تو توصیف خواسته مثلا نشون بدن اختصاصات بشر رو، همه حیوان قاعده ساز. خب به همین صورت آمد جلو تا از کردم ادیان رو، حالا شاید هم ایدر نفسن، ولی من بردم ادیان در عاقل شدن بشر خیلی تاثیر داشتن، غیر از اون توفه ویژه‌ای که میدادن، یعنی چهره ربانی هستی رو به بشر ارائه میکردن، ولی بشر رو با خرافه میجنگیدن و بشر رو از اینجور محو شدن توی طبیعت هم میکشیدن بیرون. نمیدونم حالا میپسندید یا نه، و مثلا این آب و هوایی که اینجا درست میشه آب و هوای نگاه عقلانی است. خب اینو آقایون انبیا کمک کردن، کمایی که میشه بررسی کرد که انبیا به تمدن سازی بشر چقدر کمک کردن، به رشد علوم چقدر کمک کردن، به رشد علوم، به رشد عقول چقدر کمک کردن، این میشه بررسی کرد. من اینو تو این سیر این رو هم خواستم بگم. خب نگاه های عقلانی یواش یواش سبز میشد و این آمد یه جایی به شدت عقل تهدید شد، حتی واقعیت واقعیت تهدید شد، در دفاع از اون یه نگاه عقلی قوی اومد وسط، منطق رو خلق کرد، روش دیالکتیک رو خلق کرد. خب و منطق احتیاج داشت به مفاهیم، به ماهیات برای تعریف، تعریف‌های منضبط و قوی. اون ادبیات جنس و فصل هم زمینه رو فراهم کرد که اجناس عالیه رو شما ببینید و شد مقولات. مقولات کاملا
یه زمینه را کاملی مصرف
محبولات سردر کشید. این روند به نظر نیست روند قابل فهم طبیعیه، درست ارسطو که کلن آدم عجیبیه، نمیدونم من ارسطو کیه واقعا، مثلا خیلی آدم عجیبیه، بعضی ها پیامبر میدونن که نبی، نه رسول، نبی میدونن ایشون. خب میگم ما یه چیزی دستش بوده. خب افلاطون که ظاهرا معلوم آدم عادی، منو به ارسطو میگن یه چیزی دستش بوده، چی هم تو فلسفه علم دولید میگن، مگه میشه آفل کاری آدم عادی نیست؟ خیلی از علوم به ایشون برمیگرد، اصلا یه انضباط و دیسیپلین روز کرده توی نقطه از تاریخ، اصلا دیسیپلین روز کرده ایشون دقیق میکنید. بعد منطقه ایشون زد بالا و حالا اگه کاملا به ایشون بشه نسبت داد، میشه این چهره من شکل منطقه رو به ایشون کاملا نسبت داد، و اونجا هم که مهد عدیدهی مخلوقات بود. بعد معقولات آیست آیسته به عنوان یه بحث فلسفی دیده شد و گفتن که شما باید دنبال کار خوده فرستانش توی فلسفه، خیلی با تا فاصله ها فرستانش توی فلسفه. الان معقولات توی فلسفه بحثن، از این کماغان دعوا بوده، یه معقولات میدافتن بیرون از فلسفه، چون یه دعوای دیگر بود از منطق که یکشوش بیرونش کردن، میگفتن طبیعیات یا فلسفیاته، بعضی ها میگفتن طبیعیات، از فلسفی میگفتنش بیرون. یه مدتی هم توی بیمهنی ها و اینا زندگی کرد معمولا، تا اینکه صدرا گفت که آمین محرمان فلسفه است بیرون، کشید تو فلسفه صدرا با همه نخبگی هاش، ولی این کار انجام داد. حالا به شکل میگم این خط و خطا رو انجام داد، این نقطه تاریخ در کارنامه ایشون هست که مقولات که بحث طبیعیاتی به شمار میرفت اونا گفت که آقا بیاد بیاد فلسفه و آره یه خلاصه بخش خوبی از اسفار رو هم در اختیار این بحث قرار داد. خب ببخشید من اگه بد ارائه کردم، گفتم یه داستان بگم براتون شاید. اسم اینو گذاشتم یک بازسازی عقلانی این چیزی که بشر پدید آورده. نه به بشر نسبت میدیم، به دین نسبت نمیدیم، یعنی اصلا ما نخواستیم رو به دین نسبت میدیم، الا اینکه عرض کردم که اساسا اینجوری نگاه کردن و من به نظرم دین میدون داده. مثلا اینکه پس من یه جوری تعامل میکنه، طرف احساس شخصیت میکنه، بعد میگی که خب شما که بهش نگفتی یه همچین شخصیتی، نه ولی این یه جوری تعامل که این طرف احساس شخصیت کرده، خودش شخصیت در درست کرده برای خوده، ولی نه یه جوری تعامل کرده با بشر، این یه منطقه مفخمی برای عقل، عقل فلسفی درست شده. ببخشید که همه تو متاسفه
کردیم.
خواهش نه نگاه که میکنید میبینید میفهمیدش، همین ساخت منطق خودمونه، ولی این منطقه های مختصری که شما خوندی اینا خیلی شبیه حرفای سوبی حرفای از منطقه توی سنت اسلامی ترکوندنش خیلی مفصل کاره. مثلا برهان، مثلا به خصوص تو سنت اسلامی برهان خیلی کاره. خب خیلی کار کردن بیمان، ولی شما ساخت رو که نگاه میکنه میبینید که همون ساختیه که ما از
ارسطو دیدیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که میشه سوال کرد با توجه به اینکه نگاه منطقی بسیار متأثر از فلسفه است، یه چیز عجیبیه. نگاه منطقی ما احساسمون اینه که با منطق به فلسفه نگاه میکنه، اصلا منطقی به فکر نگاه میکنه، خب نه مضابطه داره میکنه. اون که دیگه تحت تأثیر فلسفه نگاه بشه که نگاه اینجوریه، اما نه، خود منطق از بنیانهای فکری حدی شناختی تغییر میکنه. خب منطق به منطق با توجه به این، وقتی یک مکتب توفندهی مثل مکتب صدرا میاد وسط، کاملا زمینه ها فراهمه که یه منطق دیگری خلق میشه. گلایه‌ای که الان وجود داره اینه که چرا منطق مشایی رو تبدیلش نکردید به منطق صدرایی؟ و همینجا از ما خدمت کنید بچه ها، به خاطر این کوتاهی خیلی جریان تفکر لطمه خورده توی چیز. منطق باید بروز بشه، منطق باید پسا صدرایی میشد، این صدرایی میشد منطق، این اتفاق نیفتاده. منطق به شدت جهانبینیه. زمین نگاه علم تصور تصدیق، این دیدگاه چیزیه که خودش از فلسفه رو تغذیه میکنه. و شما اصلا بحثای منطقی رو بچینید، به شدت تو مشت فلسفه است. نگاهتون اینجا عوض بشه، نگاهتون اینجا عوض بشه، یا تفسیرتون عوض بشه، صورت قضیه مونده، این تفسیر قضیه رو ندارید اصلا. تفسیر بازم میشه گفتید نگاه عوض شد، بعد شما احساس میکنید که خب این دیگه به این منطقه دیگه. خب مثلا مفاهیم فلسفی را نمیشود تعریف کرد، همین دیگه تو ذهن همه مستقر، مفاهیم فلسفی را نمیشود تعریف کرد. خب در حال که صدرا اینه، خب واقعا اگه تعریف یعنی ایزاد، خب میشه تعریف کرد دیگه. بعد خودشون دو تا الگو پیشنهاد میکنه، دو تا الگو، یعنی میگه با این دو تا کار میشه مفاهیم فلسفی رو تعریف کرد. خب درسته تعریف حدی نمیشه ارائه کرد، مفاهیم بسیطه، ولی تعریف میشه کرد. خب تعریف دیگه، یعنی به تعبیری تعریف رو از اون تزییر خارجش کنید. از این کار رو اتفاقا صدرا زیاد کرده، ولی خب مثلا شاید اگر صدرا عمری بیداشت یک کتاب مستقل منطقی که قشنگ با همین تونتراغ منطق رو ارائه بکنه، حتما از آن در می آورد که کتاب درستی باشه. این لطمه زیاد به ما لطمه زیاد و همینطور جای کار داره کاملا. منطق به شما منطقی که می خونید تلقی بهتون میداد در باره تفکر علمی، نمیدونم قبول دارید این، اون منطقی که ما میخونیم در باره تفکر علمی، البته به معنی علوم حوزه‌ای، تفکر به من و شما میدادش. ما حتی فقه رو میخواستیم از طریق اون منطقی که خونده بودیم، میخواستیم اون فقه چیه، اعتباریات هست مثلا. عرض میکنیم حتی توضیح اون در باره فقه توضیح زمینی، در باره اصول، اصول میگن اعتباری هست. خب زبان رو میگیم اعتباری هست، علم و لغه میگیم اعتباری هست، کجور اعتباری هست، خود زبان اعتباره، ولی علم زبان اعتباریات کجا اعتباری هست؟ و ما بحثای اینطوری که یه ایزاه کلی ما اینجا احتیاج داریم.
ولی هم ماده و هم صورت. مثلا فرض فرمود که انسان اگر مثلا نفس صورت نوعیه شد، انسان رو با نفس معرفی نفرمود، انسان انسان در واقع نوع ذات، این شخص دارای ذات انسانیست. البته خود که میشید توش میبینید که صورت نوعیه اون نفسی خب یا حالا هر جوری هست صورت نوعیه این عدلیت نوعیه. البته خب ما اصلا میشید که صورت نوعیه جلوی بسیار مهم میداره و شنگه شده صورت نوعیه شده اما خب درسته. ولی خب موقعی که میخواید کامل بگی درسته
این هم ماده داره هم
آره ماهیت نوعیه کامله رو موقع که مخواد بگید باید جنس و پس رو بخواد و همون چیزی که در میاد چون من دارم گربه در میگم انسان در میگم رفت من سبید
آدمی اضافه میکنم اسم ذاتیت وجودی یعنی که
همون چیزا توصیح ادبیاتی
یعنی غیر از این که مثلا اون میگه خود صدرا مثلا از راه قایت و اینا و آثار دوتر نیولمی آورده ولی ما ذاتیت وجودی داریم بعد شروع میکنن سنسری مفاهیم فلسفی و با همین بیانه میگن نه اصلا فرقم با علی گفته کل مقرم میره کل چیه خود ذاتیات ذاتی وجودی چرا ذاتی میمارید فقط موهای توی جنس و فصل بناش کنید بعد گیر میفتید نمیتونید هیچ کدوم از بحثه با کده نمیتونید
اینجا الان خب
این
کاری گرسه هم بسید به اون اندیشه مقرم رو اون نزنیم خب اون مدیریت میکنه صحنه میگه این مقدمه مقدم به اون معنی که مدید نظرش
بلیه مقدم
اون مقدم نیست شما اندیشه مقدم رو میزنیم میزنیم یعنی منظور میره اونو بیداشتش کنه میگه اینجوری در واقع میباید کار ویژه میشود بعد صحنه مواد و مساله ایشون میگرفتن کمی که ما مثلا احساس میکنیم که با اون چیزایی که صدرا داده درباره جامعه ما میتونیم فکر متفاوتی
بکنیم اصلا منطقی که ما بخونیم راست میشه اصلا و همه مفاهیم فلسفه صدرا که میرسیم میگیم خب چی بگیم الان خب چی نمیتونیم در موردش حرف بزنیم
این راستش از کشته پشته داره بیتاره این کسایی که انتقاد میکنن ما سریع خاک میزنیم ولی اون بیچاره یه چیز احساس میکنه حتی از این سانت فکری کلن میرم بیرون را خب با منطقه اون بایی که درگیر میشن ولی اگر عجله نکنیم و سریع متهم شما نگاه میکنیم بیم که با این بیچاره که داریم متخاربه یه ظرفیت تفکر میکنه یا یه ظرفیتی تفکر گرفتی از من اصلا با این چارچوبی که برای تفکر منضبط علمی ارائه کردیم
همه سوالای منو میگیری کش 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 دیدی کاهو چیز میکنن چون جان یه جوری این کاهوها رو برگای کاهو رو آدمی ما داری اسراف میکنی اما من عادی برای مثلا کاهوها رو میگیری برگاش میکنی 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 تشم میزنه بعد یه چیز خوشگل تحویلت میده بعد همه این دیوان میکنم واه اینا ریختی زمین اینا اسراف میکنم ولی اون تو چارچوب ذهنی اون کاملا درست درسته میگیره قش 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 چیز میکنه بعد میگه که اینا تعریف اینه بعدم شما این نگاه میگه که بابا اون طرف میشه ایزا کس تعریف همینه درسته اینا رو باید یکی به دادش برسه این اصلا کورسیش گذاشته نشده انگار که ما منطقه این سر حرفه قبلی داریم تکرار میکنیم بیایم چیز بکنیم با همون دست فرمان مثلا فرض کنیم که جهات رو میگم مثلا یه جهت جدید هم براش درست کنیم بابا این نیست از تحقیق الان مولونی یا زران این نیست اصلا از بیخ بگیرید فکر میکنید این هم امکانات که دارید ابتدا هم خود صدراست خود مکتب صدرا امکانات شماست برای این که چیز کنید بگیرید و یه منطق دیگه ساز کنید این هم جز به باید های امروز هم تصفیه بعد انقلاب کلی کار تو دیگردن جلونه امروز انقلاب ما ازش استقبال کنیم تو اینجا هم بیاریم خب بریم بالا